کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه. شور و اشتیاق برای برترین بودن خدا. بخش اول. دلایل حضور در این گرد همایی. دلیل شماره 1. مایلم با ذکر چند دلیل از دلایل حضورم در این گرد همایی پیغام خود را شروع کنم. یکی از بزرگترین امتیازات خدمت شبانی در کلیسای محلی، آن هم به مدت 16 تا 17 سال، این است که پس از گذشت ماها و سالها کلیسا و شبان کلیسا به رویایی مشترک میرسند. حدود یک سال پیش نیز این رویا در دل ما جوانه زد. مأموریت ما این است که شور و اشتیاقی را در همگان بگسترانیم تا خدا را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند و این موجب وجد و شادی امت ها گردد. گمان می کنم بدون هیچ گونه تردیدی بتوانم بگویم که این عبارت آرمان زندگی من و آرمان کلیسای تعمیدی بیت لحم است. از این رو وقتی به این گرد همایی دعوت شدم و درباره آن مطالعه کردم و با واژه شور و اشتیاق روبرو گشتم و متوجه شدم که این شور و اشتیاق بر اساس کتاب اشعیا باب 26 آیه 8 شکل گرفته است، جذب آن شدم. انتظار تو را کشیده ایم و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. خواست من این است که شور و اشتیاق را در همگان بگسترانم تا خدا را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند و این موجب وجد و شادی همه شما و همه مردم جهان گردد. این نخستین دلیل حضور من در این گرد همایی است. دلیل شماره 2. اما دومین دلیل این است که می‌خواهم کبریت کوچکی باشم تا شادی شما را شعله‌ور سازم. خواست من این است که وقتی از اینجا می‌روید از شور و شوق و شادی در خدا لبریز باشید. دلیل شماره 3. و سومین دلیل این است که می‌خواهم با مراجعه به کتاب مقدس متوجه شوید که هر دو دلیل اول و دوم در واقع یکی هستند. بدین معنی که گستراندن شوق و اشتیاق برای برتری خدا و شاد بودن در خدا کم و بیش یکی است. چرا که هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشید، او بیشتر در شما جلال می‌یابد. این جمله است که بارها و بارها به آن اشاره خواهم کرد. هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشید، او بیشتر در شما جلال می‌یابد. پس با همه سرودهای روحانی که خوانده ایم و همه آتشی که تجربهش کرده ایم، خدا را جلال داده ایم. چرا که هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشیم، بیشتر و عمیق‌تر از او می نوشیم و بیشتر از شام ضیافتی که خود اوست صرف می کنیم و بدین سان ارزش و بسنده بودن او بیشتر جلوه‌گر می شود. هیچ رقابتی در این میان وجود ندارد و همین حیرت آور است و برای من همین خبر خوش است. آن خبر خوشی که در سالهای 1968، 1969 و 1970 که خدا کاری را در زندگی من به انجام می رساند به آن پی بردم. میان شور و اشتیاق خدا برای جلال یافتن و شور و اشتیاق شما برای خوشنود بودن رقابتی وجود ندارد، چرا که هر دو یکی هستند. سومین دلیل حضورم در این گرد همایی را می توانم به شکل دیگری نیز بیان کنم. من اینجا هستم تا کوه یخی را آتش زنم. تصویری که در ذهن دارم چنین است و این تصویر از انجیل متی فصل 24 سرچشمه گرفته است. عیسی در متی باب 24 آیه 12 در اشاره به پایان جهان می‌فرماید: به جهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. من از این سرد شدن بسیار واهمه دارم. من از این فکر بیزارم که روزی محبتم برای خدا و برای مردم بخشکد یا یخ بزند. اما عیسی می فرماید این سردی در راه است، همچون کوه یخی که دنیا را در بر می گیرد. از این رو برایم دور از انتظار نیست که در روزهای آخر گناه فزونی یابد و محبت بسیاری سرد شود و این سردی می تواند توصیفی تاریک از روزهای آخر باشد. ولی اگر متی فصل 24 را ادامه دهید و به آیه 13 برسید، می فرماید لیکن هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. پس کسی قرار است تاب آورد. آیه بعدی می فرماید و این بشارت ملکوت، به بیان دیگر این بشارتی که شور و اشتیاقی را برای برتری عیسی پادشاه می گستراند. این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت‌ها شهادتی شود. آنگاه انتها خواهد رسید. حال آیه 12 و 14 را کنار هم قرار دهید و ببینید آیا تنشی را میان این دو احساس می کنید؟ به جهت افسونی گناه محبتی بسیاری سرد خواهد شد. اما این بشارت ملکوت سلطنت مطلق مسیح به جمیع امتها موعظه خواهد شد و آنگاه انتها خواهد رسید. میان این دو آیه تنشی وجود دارد. دلیل حرفم این است که مردمی که محبتشان سرد شده است، این بشارت را به دانشکده‌های شما نخواهند آورد. مردمی که محبتشان سرد شده است، این بشارت را به گوش مردم نقاطی از جهان که از انجیل بی‌خبرند نخواهند رساند. این را از کجا می دانم؟ اگر چند آیه به عقب برگردید، در آیه 9 با پیشگویی بسیار بسیار متفاوتی روبرو می شوید. عیسی می فرماید، شما را به مصیبت سپرده خواهند کشت و جمیع امت ها به جهت اسم من از شما نفرت کنند. اگر این حقیقت دارد، اگر ما را در زحمات و خدمات بشارتی ما به دولت مردان تسلیم می کنند، اگر کشته خواهیم شد، اگر جمیع امتهایی که به نزدشان می رویم از ما متنفر خواهند بود، پس من از یک چیز یقین دارم. کسانی که سرد شده اند، انجیل را بشارت نخواهند داد، بلکه این پرستندگان پر از حرارت و شور و اشتیاق عیسای پادشاهند که این مهم را به انجام خواهند رساند. بنابراین، آنچه از انجیل متی فصل 24 و آیات 9 الی 14 درک می کنم این است که هرچه پایان جهان نزدیک می شود، از میان کل مردم جهان کسانی مثل یخ سرد هستند و کسانی آنقدر گرم و پر از حرارت می باشند که به خاطر عیسی جان خود را می نهند. پس خدمت من در کلیسای تعمیدی بیت لحیم و دلیل حضورم در اینجا این است که کوه یخی را آتش زنم. من یک بار در کلیسای خودمان به این تصویر اشاره کردم و پس از پایان موعظه دختری 6 یا 7 ساله نزد من آمد و گفت من گفته شما را به این شکل دیدم. و من چقدر تشویق می شوم وقتی می بینم که کودکان و خردسالان کلیسای ما به موعظه هایم توجه می کند. به هر حال آن دختر کوچک کاغذی در دست داشت که در آن آدمکی مشعل به دست و کوه یخ زیبایی را به نام مینیاپولیس بر آن نقش بسته بود به تصویر کشیده بود. در بالای کوه یخ نیز حفره‌ای وجود داشت که از طریق آن حرارت خورشید به فراوانی بر کوه یخ میتابید. پس آنچه در مورد زمانهای آخر میتوانم بیان کنم به طور خلاصه این است. اگر کنجکاوید بدانید که وقتی عیسی باز می‌گردد، دانشکده شما یا شهر آستین یا مینیاپولیس یا هر شهر دیگری که به آنجا تعلق دارید چگونه خواهد بود، به این تصویر توجه کنید. کوه یخ در حال حرکت است و بسیاری از مردم نسبت به خدا سرد می‌شوند، می‌خشکند، یخ می‌زنند. حالا که وقتی کتاب مقدس از زمانهای آخر سخن میگوید، هیچ اشاره‌ای نمی‌شود که مثلا کلیسای تعمیدی بیت لحم یا حتی شهر مینیاپولیس یا دانشگاه تگزاس در شهر آستین الزاماً باید زیر کوه یخ باشد. چنین اشاره‌ای وجود ندارد. اگر افراد مشعل به دستی که برای خدا شور و حرارت دارند به اندازه‌ای باشند که آن کوه یخ را آتش زنند، حفره بزرگ می تواند در بالای دانشکده شما، در بالای کلیسای محلی شما و حتی در بالای شهر شما به وجود آید. من به همین دلیل اینجا هستم. من می خواهم مشعلم را بالا بگیرم. حدود 100 سال پیش وقتی اسپرژن در کلیسای خیمه کلان شهر در کشور انگلستان موعظه می کرد، چنین می گفت: مردم می آیند تا سوختن مرا تماشا کنند. آنها می آیند تا مشعلهای کوچک و کم نورشان را به مشعل من بچسبانند، سپس می روند تا یک هفته دیگر برای عیسی شونور باشند. خوشحال می شوم اگر شما نیز امروز مشعل کم نوری را بیاورید و به آتشی که من افروخته‌ام بچسبانید. من به همین دلیل اینجا هستم. هدف این پیغام شالوده‌ای را بنا کردن. برای کاری که می خواهم انجام دهم شالوده و زیربنایی وجود دارد. کار من در اینجا این است که درباره زیستن برای جلال خدا و شور و اشتیاق برای آن جلال صحبت کنم. من دو پیغام دارم. یکی برای امروز و دیگری برای فردا. پیغام امروز زیربنا و پیغام فردا به کارگیری آن است. زیربنا این است. شور و اشتیاق شما برای اینکه خدا رو بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهید مستقیما بر شور و اشتیاق خدا برای اینکه خودش را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهد استوار است. خدا محور بودن شما اگر قرار است که تاب آورد باید در خدا محور بودن خدا ریشه داشته باشد. اگر می خواهید خدا در زندگیتان بالاترین جایگاه را داشته باشد باید این حقیقت را که خدا در زندگی خودش بالاترین جایگاه را دارد ببینید و باور کنید و آن را دوست بدارید. اگر می خواهید خدا گنجینه شما باشد تا که خدا را بالاتر از هر چیز دیگر ارزش بنهید باید این را ببینید و باور کنید که گنجینه خدا خودش است. بدین معنی که او خودش را بیش از هر چیز دیگری ارزش می نهد. ما نباید بالاترین لذت عالم یعنی پرستش خدا را از خدا دریغ کنیم. این همان شالوده و زیربنایی است که امروز می خواهم درباره اش صحبت کنم. سپس فردا به این موضوع می پردازم که شادی خود را در خدا بجویید. این جویا بودن مستلزم آن است که خدا جلالش را در زندگی شما بجوید. خدا برای جلالش اشتیاق دارد. مطلبم را با نقل یک رویداد آغاز می کنم. حدود 8 یا 9 سال پیش در دانشکده ویتون، یعنی همون دانشکده‌ای که خود در آن درس خوانده بودم، سخنرانی می‌کردم و این نخستین مرتبه‌ای بود که در آن تالار بزرگ و زیبا و آبی رنگ و آراسته به چلچراغ صحبت می‌کردم. من در جایگاه سخنران ایستادم و چنین گفتم: هدف اصلی خدا این است که خودش را جلال دهد و تا ابد از خودش لذت برد. همه دوستانم که در ردیف‌های بالا نشسته بودند با خود چنین گفتند: آه، او در اولین فرصتی که به دست آورد تا در دانشکده‌ای که خود در آن درس خوانده است برای دانشجویان سخنرانی کند چه دست گلی به آب داد. حال که پس از 20 سال بازگشته است بدون مقدمه نقل قول اشتباهی را از مجموعه پرسش و پاسخ وستمینستر ارائه داده است و به جای هدف اصلی انسان می‌گوید هدف اصلی خدا. برای اینکه خیالشان آسوده گردد به صحبتم ادامه دادم و گفتم که واقعا منظورم همین بوده است. امروز نیز واقعا منظورم همین است. هدف اصلی خدا این است که خودش را جلال دهد و تا ابد از خودش لذت برد. من در خانه یک مبشر بزرگ شدم. پدرم بیل پایپر از همان وقتی که خیلی کوچک بودم اول قرنتیان باب 10 آیه 31 را به من آموخت: خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. اما هرگز نشنیدم کسی بگوید که خدا هر کاری را برای جلال خودش انجام می دهد و اینکه زیستنم برای جلال خدا در زیستن خدا برای جلال خودش ریشه دارد. من هرگز ندیدم کسی از کلاس‌های تعلیمی روزهای یک شنبه تکلیفی را با این مضمون به خانه بیاورد: خدا خودش را بیشتر از شما دوست دارد و تنها امید برای اینکه شما را دوست داشته باشد، هرچند که لایق محبت او نیستید، همین حقیقت است. هرگز در هیچ کلاسی چنین نوشته ای را نخواندم و به این دلیل است که در تلاش هستیم تا این مهم را در برنامه‌های آموزشیمان در کلیسای تعمیدی بیت لحم بگنجانیم. بیشتر ما در خانه ها و کلیساهایی بزرگ شدیم که برای مسیحی بودن هیجان زده بودیم، ولی هیجانمان به این دلیل نبود که خدا خدایی خدا محور است، بلکه از این هیجان زده بودیم که تصور می کردیم خدا در مورد ما هیجان دارد. در دنیای انسان محور، دنیایی که در آن عزت نفس و خودباوری بالاترین ارزش می باشد، بسیار آسان است مسیحیانی باشیم جوینده ی چیزی که اگر خدا هم در زندگی ما نبود باز هم در پی آن می رفتیم. چه کسی نمیخواهد با این شرایط مسیحی باشد؟ بسیار خوب، شما مسیحی نیستید اگر صرفاً همان چیزی را دوست بدارید که قبلاً دوست می‌داشته اید و زیبایی خدایی خدا محور شما را تکان نداده باشد. اگر به جای اینکه خدا را بی نهایت پر جلال ببینید، خدایی که دغدغه‌اش این است که جلالش را نمایان سازد، او برایتان فقط به این منظور خدا باشد که شما را به منافع شخصیتان برساند و شما را برافرازد، باید خود را بسنجید که آیا واقعا ایماندار هستید؟ بنابراین این مهم است که اینجا در شهر آستین و در گرد همایی شور و اشتیاق سال 1997 ببینیم کجا ایستاده‌ایم افراد بسیار کمی بودند که آن چیزی را که من اکنون در کتاب مقدس مشاهده کرده ام، یعنی این حقیقت که خدا مرا برای جلال خیش برگزید، به من گفتند یا نشان دادند. به یاد دارم در سال 1976 در دانشکده بیتل در فاصله بین دو ترم رساله افسوسیان فصل 1 را تعلیم می دادم و 14 آیه اول از آن را آیه به آیه بررسی می کردیم. در این بررسی ها بود که دنیایم یک بار دیگر دگرگون شد، چرا که 3 مرتبه در آیات 6، 12 و 14 به این اشاره می شود که خدا ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید و ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم برای ستایش جلال فیض خود. او شما را برگزید، چرا؟ تا جلال و فیضش ستوده و بیشتر جلوه‌گر شود. نجات شما به منظور جلال دادن خداست. برگزیده شدن شما به منظور جلال دادن خداست. تولد تازه شما به منظور جلال دادن خداست. عادل شمردگی شما برای جلال خداست. تقدیس شدن شما برای جلال خداست. و روزی خواهد آمد که با جلال یافتنتان به واقع در جلال خدا در بر گرفته می شوید. شما برای جلال خدا آفریده شده اید. اشعیا باب 6 آیه 43: پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاور. او را به جهت جلال خیش آفریدم. خدا قوم خود اسرائیل را برای جلال خودش از مصر رهایی داد. پدران ما کارهای عجیب تو را در مصر نفهمیدند و کثرت رحمت تو را به یاد نیاوردند، بلکه نزد دریا یعنی بحر قلزم فتنه انگیختند. لیکن به خاطر اسم خود ایشان را نجات داد تا توانایی خود را اعلام نماید. مزمور 106 آیات 7 الی 8. به بیان دیگر خدا دریای سرخ را شکافت و قوم سرکش خود را نجات داد تا قدرت عظیم خیش را نمایان سازد. آن قدرت تا اریها پیش رفت و فاحشه ای را نجات بخشید و زمانی که قوم اسرائیل به آنجا رسیدند تا برای نواختن شیپور آماده گردند، آن فاحشه تولد دوباره یافت، چرا که گفت نام و آوازه شما را شنیدم. آن زن و خانوادش به خدای خدا محور ایمان آوردند و از هلاکت و نابودی رهایی یافتند. خدا برای جلال خود در بیابان بر قوم اسرائیل رحم نمود. خدا بارها و بارها در بیابان از تقصیرات قوم اسرائیل گذشت. حزقیال به نقد از خدا میگوید: خاندان اسرائیل در بیابان بر ضد من طغیان کردند. آنگاه گفتم غضب خود را بر آنها خواهم ریخت، اما به خاطر نام خود بر آنها رحم کردم تا مبادا در میان امتها بی حرمت گردم. سرانجام خدا آنها را به منظور داوری به بابل فرستاد و پس از 70 سال رحمتش را بر آنها نشان داد. او عروسش را که با وی عهد بسته است طلاق نخواهد داد و آنها را باز می گرداند. ولی چرا؟ انگیزه دل خدا چه بود؟ به اشعیا فصل 48 توجه کنید. به خاطر اسم خود غضب خیش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خیش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع نسازم. اینک تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کوره مصیبت آزمودم. به خاطر ذات خود، به خاطر ذات خود این را می کنم. زیرا که اسم من چرا باید بی حرمت شود و جلال خیش را به دیگری نخواهم داد؟ این انگیزه خدا برای رحمت نمودن است، انگیزه که خدا محور می باشد. عیسی برای جلال خدا آمد و برای جلال خدا جان سپرد. دلیل آمدن عیسی به این دنیا چه بود؟ وحی بارها و بارها این حقیقت باشکوه را از یوحنا باب 3 آیه 16 نقل قول کرده ایم و شما پیش از پایان پیغام امروز یا دست کم فردا صبح مشاهده خواهید کرد که آنچه اکنون بر آن تاکید می ورزم و آنچه یوحنا به آن اشاره کرده است، یعنی آن حقیقتی که شاید پیش از اینها از آن باخبر بوده اید، دو مقوله جدا از هم نیستند. اما چرا عیسی آمد؟ چرا او آمد؟ بر طبق رساله رومیان باب 15 آیه 8، عیسی به این دلیل آمد: مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امت ها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او. مسیح به این جهان آمد، جسم انسانی به خود گرفت و جان خود را فدا نمود تا شما پدرش را به سبب این رحمت جلال دهید. او به خاطر پدرش آمد. دلیل اصلی آمدنش این بود. به خاطر جلال پدرش و جلال پدرش در وفور رحمت به اوج خود می رسد. با توجه به رومیان فصل 3 به این گفتار توجه نمایید. خدا مسیح را از قبل معین کرد تا کفاره باشد. به وسیله خون او تا آنکه عدالت خدا را ظاهر سازد. او چنین کرد تا عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند. مسیح به این دلیل از گناهانی چون زنا و قتل داوود گذشته بود به اثبات رساند. آیا این حقیقت که خدا از گناهان داوود گذشت و او در مقام پادشاهی باقی ماند شما را آزرده خاطر کرده است؟ بسیار خوب. پولس نیز در اعماق وجودش از این آزرده خاطر بود که خدا عادل نیست. اگر از گناهان بگذرد و این فقط گناهان داوود نبود که خدا از آنها گذشت. خدا در عهد عتیق گناهان هزاران تن از مقدسان را فراموش کرده و از آنها گذشته است. همانطور که امروز نیز از گناهان مقدسان می گذرد. پولس بانگ برآورد که تو چگونه می توانی خدا باشی و چنین کنی؟ چگونه می توانی عادل باشی و چنین کنی؟ چگونه می توانی با انصاف باشی و چنین کنی؟ چگونه می توانی شایسته پرستش باشی و چنین کنی؟ اگر هر قاضی در شهر آستین چنین کرده بود، اگر یک کودک آزار، تجاوزگر جنسی یا قاتل را تبرئه می کرد، در یک ثانیه از مسند قضاوت برکنار می شد. تو هر روز از تقصیرات می گذری، پس تو چه خدایی هستی؟ صلیب راه حل مشکل بسیار بزرگ الهیاتی است، یعنی این مشکل که خدا چگونه می تواند خدا باشد و گناهان را ببخشد. مسیح آمد تا در نجات کسانی مثل شما حقانیت خدا را به اثبات رساند. نجات به شکلی برجسته و شکوهمند خدا را در مرکز قرار می دهد. عیسی باز می گردد تا جلال یابد. چرا عیسی باز می گردد؟ آری، ای جماعت، عیسی باز می گردد. او باز می گردد و بگذارید به شما بگویم چرا باز می گردد و وقتی باز می گردد، چه کار می توانید بکنید تا آماده باشید و آن کار را به جا آورید؟ دوم تسالونیکیان باب 1:9. آنانی که انجیل را اطاعت نمی کنند به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که آید تا در مقدسان خود جلال یابد و همه ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز. آیا این دو حقیقت را در نظر دارید؟ او می آید تا در مقدسان خود جلال یابد، تا در آنها جلوه‌گر شود و موجب شگفتی گردد. اگر اکنون عیسی را جلال ندهید و جلوه‌گر نسازید، وقتی بازگردد قادر نخواهید بود چنین کنید. این گردهمایی به این منظور است که در اعماق وجودتان و در دل و فکرتان آتش افروزد تا شما را آماده ملاقات با عیسی پادشاه گرداند، تا که قادر باشید در سراسر ابدیت به آن کاری ادامه دهید که او شما را برای انجامش آفریده است، یعنی در او به شگفت آیید و او را جلوه‌گر سازید. ما باید مانند تلسکوپ خدا را جلوه‌گر سازیم، او را بزرگ سازید، اما نه به طریق میکروسکوپ. شما فرق این دو بزرگ نمایی را میدانید، اینطور نیست؟ کار تلسکوپ و کار میکروسکوپ هر دو بزرگ نمایی است، اما این کفر است که خدا را به طریق میکروسکوپ بزرگ کنیم. بزرگ نمودن خدا به طریق میکروسکوپ یعنی که چیزی بسیار کوچک را بزرگتر از آنچه که هست نشان دهیم. این کفر است که بخواهید با خدا این گونه برخورد کنید. حالانکه تلسکوپ عدسی خود را بر وسعت تصور ناپذیر آن عظمت نشانه میگیرد و سعی میکند اجرام آسمانی را به همان اندازه‌ای که هستند نشان دهد. وجود تلسکوپ به همین منظور است. شبانگاهان به ستارگان کوچکی که در آسمان چشمک می‌زنند می‌نگرید و آنها را مثل یک نقطه در آسمان می‌بینید. ولی ستارگان به آن اندازه نیستند که به نظر می‌رسند. شما از این دانش برخوردارید که چرا اکنون دانشجو هستید. درست است. ستارگان بزرگند. آنها بسیار بسیار بزرگند و سوزان. شما سرنخی از این بزرگی نداشتید تا اینکه یک نفر تلسکوپ را اختراع کرد و چشم بر آن گذاشت و با خود اندیشید که ستارگان بزرگتر از زمین هستند.
میلیون ها بار بزرگتر از زمین. همین امر در مورد خدا صادق است و زندگی شما به این منظور مقرر شده است تا تلسکوپی باشید که جلال خدا را در دانشگاه تان جلوه‌گر سازید. این یک خواندگی عظیم است و من درباره چگونگیش فردا صحبت خواهم کرد. اگر خدا خدامحور است، چگونه میتواند سرشار از محبت باشد؟ این پرسش مهمی است که قصد دارم پیغامم را با آن خاتمه بخشم، چرا که میدانم چنین پرسشی مطرح خواهد شد. من به این حقیقت اشاره کردم که خدا خدایی خدامحور است و خدامحور بودنش ریشه و بنیان خدامحور بودن من است. 20 سال است که این حقیقت را بیان کردم و در کنارش این پرسش نیز مطرح شده است که به نظر نمی رسد این حقیقت محبت آمیز باشد، زیرا کلام خدا در رساله اول قرنتیان بابی 5 آیه 13 می فرماید محبت نفع خود را طالب نمی شود. حال شما در این 15 دقیقه آخر به ما می گویید که خدا تمام وقت نفع خیش را طالب می شود. پس یا خدا با محبت نیست یا شما دروغ گویید. این مشکلی بزرگ است. از این رو سعی من توضیح این مهم است که چگونه می شود خدا در برافراشتن خیش خدایی سرشار از محبت باشد. یاری طلبیدن از سی‌اس لوئیس. من پاسخ را در سی‌اس لوئیس یافتم. اگر هر یک از شما کتاب مشتاق خدا را خوانده باشید می توانید این نقل قول را به یاد آورید. او تا حدود 30 سالگی بی خدا بود و از غرور و تکبر خدا بیزار. او می گفت هر مرتبه که با این واژگان در مزامیر روبرو می گشت که خداوند را بستایید، خداوند را بستایید، می دانست که خدا در واقع می گوید مرا بستایید، مرا بستایید. او با آموزه های کتاب مقدس آشنا بود و می دانست که مزامیر الهام الهی هستند. ولی آن آیات به نظرش چنین می آمدند که زنی سالمند طالب تعریف و تمجید باشد. این نقل قولی است از کتاب تأملی بر مزامیر، اما به ناگه خدا به زندگی سی‌اس لوئیس راه یافت. متن زیر حاصل آن ملاقات است. عجب است که بدیهی ترین واقعیت درباره ستایش نمودن، حال چه ستودن خدا یا هر چیز دیگر، از چشمم پنهان مانده بود. من این گونه فکر می کردم که تحسین نمودن، تأیید کردن یا حرمت نهادن شکلی از ستودن است، اما هرگز به این توجه نکرده بودم که همه ی لذت بردن ها به طور خودجوش خود را در همین ستودن و تحسین نمودن ها نشان می دهد. مگر اینکه شرم و حیا ما را به این آگاهی برساند که زبان ستایش را مهار نماییم. دنیا با حلقه تعریف و تمجید احاطه شده است. عاشقان دلداران خود را می ستایند. شعرخوانان شاعران مورد علاقهشان را می ستایند. راهپیمایان دشت و صحرا را می ستایند. بازیکنان بازی مورد علاقهشان را می ستایند. تعریف و تمجید از وضع هوا، شراب، غذاها، بازیگران، اسمان، دانشکده ها، کشورها، شخصیت های مهم تاریخی، کودکان، گلها، کوهها، تمرهای نایاب، حشرات کمیاب و حتی گاهی سیاستمداران و دانشمندان همواره رایج است. اصل چیزی که در خصوص ستودن خدا برای من مشکل به نظر می رسید این بود که بسیار مضحکانه منکر این بودم که همین حقیقت در خصوص والاترین ارزش نیز صادق است. اینکه ما از ستودن چیزی که ارزشمند است مسروریم و نمی توانیم از ستایش آن باز ایستیم. حال به جملات اصلی می رسیم. من فکر میکنم ما از ستودن هرچه که از آن لذت میبریم مسروریم، چرا که شادی تکمیل نمیشود مگر اینکه ابراز گردد. این صرفاً از روی تمجید و تحسین نیست که عاشقان بی وقفه در مدح زیبایی یکدیگر سخن میگویند. تا زمانی که شادی و سرور ابراز نشود کامل نخواهد بود. این گفتار برای من راهگشای این معما بود که خدا چگونه میتواند در تمام عملکردهایش هم خود را برافرازد و هم سرشار از محبت باشد. روالش این است. بگذارید قطعه ها را برایتان کنار هم قرار دهم. پاسخ به این پرسش: اگر قرار باشد خدا شما را محبت کند، باید چه چیزی را به شما بدهد؟ او باید آن چیزی را به شما بدهد که برایتان بهترین است و بهترین در جهان هستی خود خداست. اگر قرار بود خدا سلامتی، بهترین شغل، بهترین همسر، بهترین رایانه، بهترین تعطیلات و بهترین موفقیت را در هر زمینه به شما عطا کند، اما خودش را از شما دریغ نماید، اصلا شما را دوست نمی داشت، بلکه از شما بیزار می بود. ولی اگر خودش را به شما بدهد و در کنارش هیچ چیز دیگری را نبخشد، شما را بی نهایت دوست دارد. اگر قرار است خدا به من محبت ورزد، باید خدا شادی من باشد. لوئیس میگوید اگر خدا خودش را به شما میدهد که تا ابد از او لذت ببرید، آن شادی کامل نمی شود مگر اینکه آن را در ستایش خدا ابراز دارید. بنابراین برای اینکه خدا شما را به کمال محبت کند، نمی تواند نسبت به این مهم بی تفاوت باشد که آیا شما شادیتان را با ستودن او به کمال می رسانید؟ پس اگر قرار است خدا شما را محبت نماید، باید طالب این باشد که شما او را بستایید. آیا این موضوع برایتان روشن است؟ آیا لازم است دوباره تکرارش کنم؟ این حقیقت اساس زندگی من است و باور دارم که اساس کتاب مقدس نیز می باشد. برای اینکه خدا شما را محبت نماید، باید آن چیزی را به شما بدهد که برایتان بهترین است و بهترین برای شما خود خداست. طریق حیات را به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. مزمور 16 آیه 11. خدا برای شادی و خوشی ما خودش را به ما می بخشد، اما لوئیس به ما نشان داد که تا آن شادی و خوشی خود را در ستایش خدا ابراز نکند، شادی و خوشی محدودی است. از این رو خدا که نمیخواهد شادی شما را به هیچ وجه محدود نماید، میفرماید مرا بستایید. در هر کاری که انجام میدهید مرا بستایید. در هر کاری که انجام میدهید مرا برافرازید. در هر کاری که انجام میدهید شور و اشتیاق داشته باشید که مرا برتر از هر چیز دیگر قرار دهید. این صرفاً بدین معناست که اشتیاق خدا برای جلال یافتن و اشتیاق شما برای شادی نمودن و خوشنود بودن امری جدا از هم نیستند. این دو در کنار هم قرار دارند. هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشید، او بیشتر در شما جلال می‌یابد. اکنون به پایان این پیغام می‌رسیم. بگذارید موضوع پیغام فردا را با شما در میان بگذارم تا بتوانید در موردش دعا کنید. امیدوارم فردا نیز در اینجا حضور داشته باشید تا این پیغام را خاتمه دهم، چرا که هنوز تمام نشده است. اگر این حقیقت دارد که هرچه بیشتر در خدا خوشنود باشید، او بیشتر در شما جلال می‌یابد و بنابراین میان خوشنودی شما و در او و جلال یافتن او در شما هیچ گونه تنش و تناقضی وجود ندارد، پس رسالت زندگی شما این است که در پی شادی و خوشی خود باشید. من این مقوله را لذت جویی مسیحی می نامم و قصدم این است فردا در این خصوص صحبت کنم که چگونه این مهم را به جا آورید و چرا در پی این مهم بودن روابط شما، دانشکده های شما، پرستش شما و ابدیت شما را دگرگون خواهد ساخت.